أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. محصول بحث این آیه کریمه در دو فصل و در دو مقام تبیین می شود. مقام اول همان است که درباره تفاضل انبیا و مرسلین علیهم السلام است. مقام دوم درباره ریشه مبارزه ها و جنگ هایی که در جهان اتفاق می افتد. گرچه نظم طبیعی اقتضا میکرد که همه مسائل فصل اول مبسوطاً بیان بشود بعد به مقام ثانی برسیم، ولی چون بعضی از مسائل مقام فصل ثانی و مقام ثانی بازگو شد، فی الجمله اون تصمیم بشود تا اونگاه مسائلی که مربوط به فصل اول است تکمیل بشود و همچنین مسائلی که مربوط به فصل ثانی است اونم تکمیل بشود. فقط فعلا درباره بعضی از مسائل فصل ثانی بحث میشود و اون این است که بین اختلاف و تفاضل فرق بود که قبلا گذشت. اختلافی که هست اگر قبل العلم باشد که اختلاف مقدس و سودمند است و حتی به قدری این اختلاف قبل العلم نافع است که تا اختلاف نباشد ثمر نمی دهد، نظیر همون اختلاف شکل ثانی منطق که اگر هر دو موجب یا هر دو سالب باشند اصلا نتیجه نمی دهد. دو صاحب نظر اگر یک طرز فکر داشته باشند کمتر علم پیشرفت می کند. این اختلاف قبل العلم است. و اما بعد از تلاش فکری اگر به یک مقصد رسیده اند، از اون به بعد یکی بخواهد بپذیرد و دیگری نپذیرد، این اختلاف بعد العلم است که اختلاف بعد العلم منشأش طغیان است. این اختلاف بعد العلم عذاب است و همونطوری که مؤمن از چند جهت خیر میبیند و محفوف به انوار الهی خواهد شد، ممکن است غیر مؤمن از چند جهت آسیب ببیند و محفوف به عذابهای الهی بشود. بیان زارک این است که در باره کسانی که به دینشون عمل کرده ام خدا وعده داد، فرمود ولو انهم، یعنی درباره اهل کتاب، اقام التورات و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، که این بحث قبلا گذشت، یعنی آیه 65 و 66 قبلا گذشت که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، اما این چنین نیست، منهم امه مقتصده و كثير منهم فاسقون. و طبق بعضی از شواهد قرآنی روزی مخصوص به روزیهای مادی نیست، چون که عقل هم مخصوص عقل مادی نیست، همون روزیهای ظاهری و مادی را آشان می شود و هم روزیهای معنوی. اکل از فوق این است که باران مناسب می آید و فصولشون منظم است، آفتاب به موقع میتابد و مانند آن. اکل من تحت ارجل آن است که زمین های اینها حاصل خیز خواهد بود، چشمه های جوشان دارن، قنات ها و چاهای جوشان دارن و ماننده، که این اکل و من فوق هم به من تحت ارجله. اما بر اساس نمونهی که امام صادق سلام الله علیه در ذیل آیه سوره عبس به ما آموخت که فلینظر الانسان الی طعامه، طعام را به طعام معنوی هم تفسیر کرده است، معلوم می شود که عقل یعنی بهره برداری از علوم و معارف، این گونه از امور هم جز ارزاق است. منتها علوم دو قسم است، همونطوری که غذا ظاهری دو قسم است، گاهی از بالاست و گاهی از زمین، گاهی از باران است، گاهی از چاه و چشمه. گرچه منشأ روزی های زمین همون برکات آسمانی است، علوم هم دو قسم است. یه وقت علوم زیر دست و پاست، مثل کسی انسان سالها درس میخواند، مجتهد میشود، فقیه میشود، اصولی میشود، حکیم میشود، متکلم میشود، ادیب میشود، مفسر میشود. اینا درس های پیش پا افتاده است. یه وقت درس میخواند، اویس قرن میشود، سلمان میشود، ابازر میشود. اینا علومی است که من فوق است. خلاصه علومی نیست که زیر دست و پای کسی باشد، علومی نیست که در مدرسه باشد یا در کتاب و کتیبه باشد. علوم دو قسم است. خلاصه لأکلوا من فوقهم، این علوم ربانی است که نه تنها مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه هر مشکلی را حل می کند. نه یک عالم ربانی با دیگری درگیر است، نه دو عالم ربانی به جان هم می افتند. علوم ربانی اصولا این خصیصه را دارد که انسان را فرشته منش می کند. و حد اقل آن است که این علوم زیر پا، این علوم دست و پایی، این علوم را هم یاد می گیرد. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، این که باید راه برود و تلاش و کوشش کند، این جزء علوم الارجل هست. معمولا صاحبان معرفت از این گونه از علوم سیر و سلوک که انسان می کوشد و چیز یاد می گیرد به عنوان حکمت الارجل یاد می کنند. حکمت ارجل یعنی حکمتی که با سیر و سلوک پیدا می شود. تازه اینا سیر و سلوک را حکمت ارجل به زیر پا می دانن. اون که بی خون دلایت به کنار، اون مهم است. اون که با رنج و عمل و سعی نصیب انسان می شود، برای او هم اونقدر بها قائل نیستن. خلاصه روح اویس پیدا کردن هنر است، حارست ابن مال زید ابن مالک شدن هنر است. این روزی ها نصیب انسان می شود. قهرن انسانی این چنین محفوف به نور است، گاهی تعبیر می شود و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، گاهی هم تعبیر می شود نورهم یسعا بین ایمانهم و ایدیهم، گاهی هم تعبیر می شود که اینها میگن ربنا اتمم نورنا. این سه آیه مربوط به کسانی است که از بالا روزی گرفتن. خلاصه و همونطوری که بهرمندان از روزی معنوی هم به عنوان یک وجود نورانی حرکت می کنن، هم پیشا پیش اینها و طرف راست اینها نور است، چون اونها اصلا طرف چپ ندارن، و هم خواهان تتمیم نورن طبق این سایه، قهرن یک موجود یعنی محفوف به نور. در مقابل هم کسانی یعنی که اگر چنون چه خدای ناکرده به ما انزل الله عمل نکنن، هم عذاب فاق می دامنگیرشون می شود، سرریزشون می کند، هم عذاب مادون و زیر پا دامنگیرشون می شود، در نتیجه محفوف به آتش و عذاب خواهند شد و در قیامت همین معنا هم ظهور می کند. آیه 61 سوره مبارکه انعام این است که آیه 65 سوره انعام: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا يذيق بعضكم بأس بعض. اگر خدای ناکرده کسی به ما انزل الله عمل نکرد، خدای سبحان گاهی به وسیله سائقه ها و امثال ذلک به حیات اونا خاتمه میدهد، گاهی به وسیله زلزله و سیل و مانند آن که وجود ارضی است و از تحت ارجل است به حیات اینا خاتمه میدهد، یا اینها را به جان خودشون میاندازد. و اگر ما این معنا را استظهار کردیم که این سیر یک سیر طولی است، معلوم می شود شدیدترین عذاب اون عذاب آخر است که یک گروهی به جان هم بیفتند. یکفر و بعضهم بعضا، یفسق و بعضهم بعضا، یلعن و بعضهم بعضا. این که فرمود هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او یلبسکم شیعا، شما را گروه گروه، حزب حزب، دست دسته، امثال ذلک قرار میدهد که و یزیغ بعضکم بعضکم بعض بعض، تفرقه ایجاد کند، تلخی اختلاف یکدیگر را بچشید. او این کار را میکند، این لباس اختلاف را در برای شما معاذ الله می پوشاند. انسان های این چنین که از بالا عذاب می بینن، از پایین عذاب می بینن، از درون عذاب می بینن، همون کسانی هن که در بخشی از آیات همین سوره مبارکه بقره شرح حال اونها گذشته است. در آیه 81 همین سوره بقره بحثش گذشت که بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیعته فاولئک اصحاب النار هم فی خالدون. این شخص محاط به خطیعه است، خطایا و معاصی محیط به اویان، اگر معاصی او را احاطه کرده اند بازده دنیایش این است که هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويزيغ بعضكم بعض بعض. و بازده آخرتش این است که در بعضی از آیات بفهمد و لهم من جهنم مهاد و من فوقهم قواش و مانند آن. البته مصداق کامل این است، مصداق کامل این است، این تطبیق هست البته، نه تفسیر، و اساس کار البته همین است. بنابراین چه در باره دنیا باشد احاطت بهی خطیعتو، چه در باره آخرت باشد ولهم من جهنم مهاد و من فوقهم قواش، یعنی یک بستر شعاع آتشی، یک روپوش آتشی که این یأتیه الموت من کل مکان و ماه و میت، این از هر طرف آثار مرگ را میبیند. این عذابهای گوناگون او محیطن که هر کدام اینها کشندن. این خطر این گروه دوم، چه این که اون یکی بهره گروه اول. این یک مقدار بحثی بود درباره مقام ثانی و فصل ثانی که احیانا ممکن است متممی داشته باشد که در خلال تبیین فصل ثانی بحث اون متمم ممکن است مطرح بشود. اگر چنون که اون که به اختلاف دامن زد ولو به یک نحوی از آنها به فتنه کمک کرد به هر دو گروه، و اما اگر چون که نه به فتنه کمک نکرد و در این فتنه مثل ابن لبون بود که لا زرع له یهلب ولا زهر له یرکب، او محفوظ میموند. حضرت فرمود وقتی فتنه ای پیدا شد به کسی سواری نده. خلاصه این شتر وقتی بزرگ شد هم شیر میداد هم سواری، اما وقتی کوچک است نه باری میکشد نه شیری میدهد. بعضی هستند که فتنه جویان را سواری میدهد، بعضی هستن که این فتنه ها را آتش مثل روشن کردن آتش یا پرورش کودک، هی شیر به این فتنه ای که بچه فتنه است اینقدر شیرش میدن تا بزرگش کنن. فرمود فتنه را شیر نده که بپرورانی دامن بزنی، یا فتنه جور سواری نده، عاقل باش که فتنه را خاموش کنی. اگرم مقدور نبود بالاخره مثل ابن لبون باش، به کسی سواری نده، با حرفت با عملت این فتنه را هم تقویت نکن. البته این کار آسانی نیست. این که می‌بینید بهشت منتظر انسان عاقل است، برای اینکه عاقل شدن کار آسانی نیست. بهشت افتخار می‌کند که یک انسان عاقلی وارد او بشود. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. علی ای حال، مقام اول بحث این است که فرمود تلکر رسولو فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس. این فصل اول بحث است. فرمود انبیا در عین حال که در فضیلت نبوت و رسالت و ریشه اونها که ولایت است سهیمن، معذالک دارای درجاتی هستند، چون خدای سبحان رفیع درجات ذوالعرش است. اینها شاگردان خدایی هستند که او دارای درجات رفیع است و دارای عرش. بعضی را در درجه وسطا و نازله می پروراند، بعضی را در درجه عالیه پذیرایی میکند، بعضی را به عرش میکشاند. وقتی معلم رفیع درجات ذوالعرش شد، متعلمین هم یکسان نیستند. اونگاه نحوه این درجات را بازگو کرد. فرمود خدا با بعضی ها حرف میزند، منها من کلم الله. بحث مبسوطی در دو جهت سیدن استاد رضوان الله علیه مطرح کردن به عنوان تبیین کلام الهی. کلام، قول، امر، اینا اموری است که در قرآن کریم به خدای سبحان اسناد داده شد. معنایی که انسان‌های عادی از کلام به یاد دارن این است که الفاظی برای معنایی وضع بشود و انسان‌ها با استمداد از فضای دهن و حنجره این الفاظ را ادا کنند. این می شود کلام. از اون جهت که صوت است و لفظ است از حنجره ادا می شود با استمداد از مخارج فهم، و از اون جهت که یک وضع قرار دادی دارد جز امور اعتباری است که فلون لفظ را برای فلون معنا قرار می دهند. خدای سبحان از کلام به این وضع منزه است که لفظی داشته باشد که با حنجره و استمداد از مخارج فهم ادا بشود معاذ الله، این چنین نیست و کار او هم با قرارداد و اعتبار تنظیم نمی شود، چون لیسه کمثله شی. نعم، همین خدای سبحان که منزه از این دو جهت است، برای هدایت انسان‌ها کتابی می‌فرستد که این کتاب در مرحله نازله با قرارداد همراه است و با استمداد از حنجره و مخارج کام و دهن ادا می‌شود. همود انا جعلناه قرآنا عربیا، عربی بودن این دو خصیصه را دارد، فارسی بودن این دو خصیصه را دارد که هم قراردادی و اعتباری است، هم با استمداد از حنجره و مخارج فهم ادا می شود. و اما اونچه که به نام کلام الله است و خدای سبحان اون را مستقیما به خود اسناد می دهد، منزه از این هاست. ما وقتی معنای کلمه و تکلمه را خوب میاندیشیم که معنای کلمه برای ما حل بشود، اگر معنای کلمه برای ما حل شد، کلمه هم حل میشود، تکلمه هم حل میشود، چون اونها از همین کلمه مشتقن. ما میبینیم خدای سبحان در این حال که میفرماید ما با موسی سخن گفتیم، موسی را به شنیدن کلمات خودمون برگزیدیم، کلم الله موسی تکلیما، یا انی استفعیتو که برسالاتی و به کلامی. معذالک میبینیم یحیی را کلمت الله میداند، عیسی را کلمت الله میداند و از این بالاتر سراسر نظام آفرینش را کلمات الله می داند. اگر کلمه مشخص شد، یعنی که تکلیم و تکلم هم مشخص می شود. در این که با موسی سخن گفت طبق همین آیه و من هم من کلم الله که بر موسای کلیم تطبیق می شود، حرفی نیست. چه این که در لیله معراج با وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفت، یا در بخش دیگری از آیات دارد که به صراحه در آیه 164 سوره نساء آمده است که و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. چون که در بخش دیگر مستقیما به موسی کلیم میفرماید انی اصطفیتک به کلام، به رسالاتی و به کلامی. پس طبق این آیات موسی کلیم از کلام الهی برخوردار است. آیه 144 سوره اعراف این است که قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک و کن من شاکری. در باره ملائکه خدا با ملائکه سخن گفت، در باره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج با او سخن گفت که اوها الی عبده ما اوها و امثال ذلک، و فرمود خداوند با هیچ بشری سخن نمیگوید مگر طبق یکی از صراح، که این پایان آیه، پایان سوره شورا بود که بحثش قبلا اشاره شد. آیه 51 سوره شورا این بود که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء انه علی حکیم. پس نه تنها خدای سبحان با موسی کریم سخن گفت، بلکه خدا با بشرهای گوناگون سخن میگوید و سخن خدا سه قسم است به نحو منفصله مانعت الخلوف که جمع را شاید. ممکن است با یک پیامبری، با یک بشر کاملی از هر سراح سخن بگوید، نظیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یا بی واسطه است، یا من وراء حجاب درخت و امثال درخت است، یا با ارسال یک فرشته است که خدای سبحان با یکی از این سراح با بشر سخن میگوید. ولی وقتی کلمه مشخص شد که یعنی چه، کلام هم مشخص می شود. در سوره مبارکه مائده عیسی مسیح به عنوان کلمت الله معرفی شد، آیه 171 سوره نساء این است، 171 سوره نساء این است که انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته، این کلمه است. وقتی کلمه مشخص شد تکلیم هم مشخص می شود. اون تکلیم را در کنار این کلمه یاد کرد، فرمود انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم. پس مریم می شود مستمع، خدا می شود متکلم و مکلم، و عیسی مسیح می شود کلمت الله. همین معنا در سوره مبارکه آل عمران درباره یحیی و مسیح هر دو آمده است. در آیه 39 سوره آل عمران این است که فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک به یحیی مصدقا به کلمت من الله و سیدن و حسورن و نبیم من الصالحین. حالا انشاءالله ممکن است در ذیل اون آیه مشخص بشود. اگر چنون چه یحیی کلمت الله است، نحوه افاظه یحیی میشود تکلیم، اونگاه زکریا می شود مستمع و مخاطب. اگر وضع کلمه روشن شد، هم تکلیم و تکلم روشن می شود، هم استماع روشن می شود، هم نحوه مکالمه مشخص می شود، چون همه اینها از اون مبدأ اشتقاق مایه می گیرند. ده درست است. اگر چون که روشن بشود که کلمه الهی فیض وجودی است، لفظ نیست، با حنجره و مخارج فهم نیست، اونگاه اگر کسی یک نورانیتی در خود احساس کرد، خدا را شکر می کند که خدای سبحان با او حرف زد. منتها اگر بلا واسطه نبود، اگر من وراء حجاب نبود نظیر شنیدن صدای توحید از شجره، به وسیله فرشتگان است. اگر به وسیله اوحدی از فرشتگان بود، به وسیله فرشتگان نازل است. یه مطلب خیری اگر در قلب کسی پیدا شد، این کلام الله است. چه این که مطلب شر اگر کسی پیدا در کسی پیدا شد، این کلام ابلیس است، این وسوسه است دیگه. در همین سوره مبارکه آل عمران
آیه 45 این است: از قالت الملائکتو یا مریمو ان الله یبشرو که به کلمت من حسمه المسیح و عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الاخرته به من المقربین. اگر معناش معلوم شد که یک انسان کامل کلمه است، مشتقات این امر هم مشخص می شود. لیکن هر تکلمی مستلزم شنیدن نیست. تکلم ممکن است بالفعل باشد، کلمه ممکن است بالفعل باشد، اما کسی که اصم است نشنود. خدای سبحان با بسیاری از افراد در دنیا حرف میزند، اما اگر کسی سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون شد یا لا یرجان شد نمیشنود. سخن حق کم نیست، نه تنها کم نیست بلکه همه عالم صدای حق است، منتها اون که باید بشنود کم است. سخن کم نیست. در سوره مبارکه کهف این چنین می‌فرماید، آیه 109 سوره کهف این است که قول لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. مشابه این در سوره لقمان یا بعضی از سور دیگر هست. خب اگر دریاها مرکب بشوند و بخواهند کلمات الهی را تثبیت کنند، مقدور نیست. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر. این بحر جنس است، شامل همه بحار می شود. نشانش اون آیه دیگر این است که اگر والبحر یمده سبعت و ابحرن ما نفدت کلمات الله، اگر هفت دریا کمک اون دریای اول بشوند. ولو کان البحر مدادن لکلمات ربی، و همین دریا که مداد است یعنی مرکب است، و البحر یمده من بعده سبعت و ابحرن ما نفدت کلمات الله. این سبعم ظاهرا نشانه کثرت است، نه یعنی اگر هشت دریا مدد بکنن کلمات تمام می شود، ولی هفت دریا اگر مرکب بشوند و کمک دریای اولی باشند کلمات تمام نمی شود. این طور نیست. پس همه عالم کلمات حق است. اون گوش که بشنود کم است، کرها زیادن، نه کلمات کم باشد. بله، شیطان کلام الله از نسبت به اولیای الهی. وقتی که وسوسه می کند انسان به جنگ با او می افتد و او را لعنت می کند، فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، او را سرکوب می کند، به فیض جهاد فی سبیل الله می رسد. شیطان در نظام کلی موجود خوبی است. اون کسی که به دامش افتاده است به سوی اختیار خود او را بد میگوید، چه اینکه یکدیگر را هم بد میگویند. کل ما دخلت امته لعنت اختها، وگرنه در کل نظام وجود شیطان برکت است. هر کس هر جا رسید به برکت شیطان رسید. اگر شیطان نبود و وسوسه نبود و جهاد اکبر نبود و متقیان جنگ نمی کردند و این شیطان را در جهاد اکبر سرکوب نمی کردند و بر نفس مسلط نمی شدند که جز اولیاء اله نمی شدند که. هر کس هر جا و به هر جا رسید در اثر، البته در نظام کلی خیر است، گرچه خودش اهل جهنم است. مثل این که هر کس در جهاد اصغر به هر درجه رسید به برکت وجود کافر بود. خب اگر کافری نبود و جنگی نبود و مبارزه نبود که کسی
به فوز شهادت نمی رسید. نظام کلی احسن و نظام است. کافر و منافق و مشرک البته بدند جاش جهنم است. منظور آن است که اگر کلمات الهی فراوانن، ما اگر گوش بدیم می شنویم و همکنون هم می شنویم. نازل ترین درجه کلام همان است که در سوره مبارکه توبه مشخص کرد، فرمود که اگر بعضی ها خواستن بیاین کلام الله را بشنون، به اونها امان بدید. آیه 6 سوره توبه است. و این عهد من المشرکین از تجارکه فعجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بأنهم قوم لا یعلمون. اگر یک مشرکی در جبهه جنگ از شما امان خواست که بیاید حرف شما را بشنود، آیات قرآن را بخوانید و او بشنود، به او مهلت بدید، او استجاره کرده است، جهار طلبید، خواست از شما امان طلب کند، شما امان بدید، فاجره امان بدید، او را در جوار خود راه بدید، در حفظ امنیت، امنیتش رو تأمین کنید، بیاید کلام الله را بشنود. معلوم میشود قرآنی که ما میخوانیم کلام الله است. یعنی همکنون هم الله دارد با ما حرف میزند، نه این قاری قرآن. این نازل ترین درجه است. یعنی اگر خوب گوش بدیم هم الان هم اکنون او داره درف میزند. برای ما کجام قرینه عقلی یا نقلی قطعی اقامه شد تا فورا دست از این ظاهر برداریم بگوییم حتی یسمع کلام الله؟ یعنی قرآنی که زید دارد میخواند چون خدا نازل کرده است به این مناسبت کلام الله است. کدوم قرینه است که ما رو واداره به این مجازگویی کند؟ همکنون خدا حرف میزند، منتها اینا مجاری فیض حقن. اون کسی که قرآن میخواند مجرای فیض حق است، چون سراسر عالم نغمه اوست. اگر طبق آیه سوره کهف هیچ موجودی نیست مگر اینکه کلمه حق است، این کلمات حقیقی دارن کلمات اعتباری را ادا میکنن. اینه که مستحب است انسان وقتی یا ایها الذین آمنوا را شنید همکنون بگوید لبیک. خب اگر خطاب فعلی نباشد، خدا بالفعل با ما حرف نزند که لبیک گفتن به صورت جد متمشی نمیشود. همکنون انسان دارد کلام الله را میشنود. آیات دیگر به این مضمون هست. خدا که در قیامت با بعضی حرف میزند که حرفای اعتباری نیست. اون چه که مربوط به قول خداست، مربوط به امر خداست، اینا رو به تکوین برمیگردونه قرآن. کلمات الهی هم به شرح ایزن. پس اون چه که به موسی کریم داد و با او در میون گذاشت از قبیل عناوین اعتباریه نیست، گرچه مرحله نازله کلام موسی، کلامی که خدای سبحان بر موسی نازل کرده است، به صورت توراتی تجلی کرد که کلام اعتباری است، الفاظی است، عبری بودن یا سریانی بودن، نظیر عربی بودن یا فارسی بودن، یک امر اعتباری است. ولی این اون زیل کلام حق است که فرمود انا جعل الله قرآن عربی، ولی اون متن عبارت از یک افاضه هستی است. اگر کسی در خود یه شرح صدری یافت، شاکر باشد که خدا با او سخن گفت. والحمد لله رب العالمین.